أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على قضية الله وهي الله العظيم التراب المحكم حيث الله اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من العالم إلى قيام يوم الدين. روز شهادة حضرت إمام ختم جعفر است. همه شما تسکین طلب میکنم دارم که جلسه حضرت برکت الله مقام عالی همه محفوظ از جمعه آفات و آبات و بلیات باشید. چند روز دیگری از ماه رجب بیشتر باقی نیست و بعد ماه شعبان پیش میاد و بعد هم ماه رمضان. این وجود سما خیلی برای تسکین نفس و پاک شدن روح از جمیع امراض روحی مناسب است. تسکین نفس و معالجه امراض روحی به دو بخش تقسیم میشه، یکی دراز مدت، یکی هم موقت. همونطوری که ایمان مستقر رو مستودع داره، گاهی میشه که انسان ایمان داره ولی گاهی هم نداره. تی حدی هم اختیارش در دست خود انسانه. گاهی به قفلت های مختلف مبتلا میشه، یا حالا براش پیش میاد، یا اون که طبیعی اینطوری میشه. چون صفات رذیله، صفات رذیله وقتی ظهور کرد ایمان فرار میکنه. همینطور تزکیه نفس هم به دو بخش تقسیم میشه، یکی موقته. شما میتونید در ماه رجب و شعبان برای ضیافت الله مثلا یک تزکیه نفس کاملی ولی موقت انجام بدید، به خاطر اینکه در ضیافت الله وارد میشید. چون این شبهه‌ای بود برای بعضی از دوستان که ما گاهی میگفتیم که خودتون رو پاک کنید چه اینها. اونها فکر میکردن وقتی که گفتیم خودتون رو پاک کنید دیگه پاک میشن، دیگه باز به تزکیه نفس نیازی نیست. نه، اینطور نیست. موقت دارید و مستدام. موقتش میشه با یکی دو ماه تمام مراحل تزکیه نفس رو انجام داد، بلکه گاهی میشه با چند دقیقه، چند لحظه، چند ثانیه انسان خودشو موقتا پاک کنه. و گاهی میشه که نه، این کافی نیست. به قول معروف حافظه که با کندر بیاد با ماست میه. با یک مثلا توجه، توسل، یک شب بیدار موندن، یک شب احیا تا صبح بیدار بودن، ممکن انسان 100% هم پاک بشه، اما با یک قفلت از بین میره. اینی که گاهی میبینید تزکیه نفس هر مرحلهش یک سال طول میکشه، اون برای اینکه میخکوب بشه، خوب محکم بشه، جوری بشه که دیگه با هر چیزی از بین نهه. این یه برنامه دراز مدتی است که همینطور که مشغول هستید بلکه گاهی میشه بیشتر از این هم باید انسان کار بکنه. اما یک برنامه تزکیه نفس موقت هم هست، اینم باید توجه بشه بهش. مثلا حالا ماه رمضان میخواد پیش بیاد، در این دو ماه رجب و شعبان انسان ممکنه که واقعا خودشو موقتا بسازه. مثلا انسان میخواد یک مهمانی بره، لباس نداره، لباس فاخر خدمتتون شد مناسب اون جلسه مهمانی رو نداره، حالا چیکار کنه؟ نه پول داره مثلا فرض کنیم که لباس تهیه بکنه، نه هیچی، میره از یه نفری که لباس فاخری داره، دو دستان داره، مثلا میره ازش موقتا میگیره، حالا یا کرایه میکنه یا به دوستی میگیره. این لباس موقته، این بعد از تمام شدن مجلس خدمت شما شد مهمانی باید بهش کار کرد. یه همچین تصوری بکنید برای تزکیه نفس موقت و تزکیه نفس دائم. تزکیه نفس موقت رو البته انسان باید دائما انجام بده. مناسبت هایی در دوره سال پیش میاد که اگر اونها رو انجام نده ممکنه که تو اون مهمانی دیگه راهش ندن، یا اگر راهش دادن خیلی با همچین سرزنشت و منت و اینها راهش میدن. در ماه رجب و شعبان پروردگار متعال جوری قرار داده که به هر حال شما یه لباس موقتی هم که شده، یک لباس تقوای موقتی هم که شده حتما تهیه بکنید. دعاهایی که در این دو ماه هست، دستوراتی که در این دو ماه هست، توجهاتی که هست، حتی تا مرحله انس با خدا و حتی توکل و تسلیم و رضا، اینها رو میتونه انسان در این دو ماه از کردن موقتا به اندازه که در ماه رمضان آبرومند باشه و بتونه در ضیافت الله شرکت بکنه برای خودش تهیه بکنه. راهش هم همین خوندن دعاها و عبادتهایی که در این دو ماه دستور داده شده و تقسیم کردن این دو ماه رو لااقل به ده روز ده روز برای مراحل. هیچ اشکالی نداره که شما پیش خودتون منظور کنید که ده روز اول ماه رجب برای توبه باشه، ده روز برای استقامت باشه. البته از کردم اینا همش جنبه موقت داره، با تزکیه نفس کامل منافات نداره. نمیدونم ده روز در صراط مستقیم خودتون رو بسازید، ده روز اول ماه شعبان در محبت، به خصوص که تولد حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام مظهر عشق و محبت به پروردگار در این ده روز اول ماه شعبان هست. و در دهه دوم ماه شعبان چون تولد حضرت بقیت الله ارواح ناپدا هست، کوشش بشه که در جهاد با نفس و عبودیت و اینها باشه. و دهه آخر برای اینکه انسان صد در صد پاک بشه، که در روایت دارد که انسان اگر در دهه آخر ماه شعبان یا 15 روز آخر ماه شعبان قرار گرفت، این دعا رو زیاد بخونه: اللهم لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی به. معلومه که در ما بقی ماه شعبان حتما باید یک کاری انسان انجام بده که بتوند به ضیافت الله وارد بشه. از اول ماه رمضان دیگه مرحله انس با پروردگار باید از اول و موقت باید شروع بشه. اونهایی که این مراحل رو عمیقا انجام دادن خیلی کار براشون ساده است، یعنی زحمت رو انداختن به بزرگان و زحمت اینکه بالاخره یه لباس تقوای مناسبی تهیه کردن و اینها رو نداره. اما به اونایی که نه هنوز مراحلشون تکمیل نشده چرا باید خودشون رو این طرف اون طرف بزنن، کارهایی انجام بدن، همین کوشش بکنن که در این دو ماه که بعضی از اولیاء خدا دو ماه رجب و شعبان رو روزه میگرفتن، دو ماه رجب و شعبان رو شبها به عبادت میگذروندن، دو ماه رجب و شعبان رو تا میتونستن خودشون رو از همه رذایل پاک میکردن. کاری که ما میکنیم با کاری که اونها در این دو ماه میکردن فرقش اینه که اگر کسی بتواند تزکیه نفس بکنه در دراز مدت و عمیق دیگه راحت، همیشه آماده است برای ضیافت الله، همیشه ما مهمان خدا هستیم. حتی به حضرت ولیعهد اللهم فدا عرض بکنیم، نزیل و کهیس و متجهت رکابی و زیل و کهیس و کنتو منال بلادی، ما هر جای از بلاد دنیا باشیم مهمان تو هستیم. در هر جا که مرکب ما فروب بیاد در کنار تو هستیم و همیشه ما مهمان خدا، مهمان اصلا معنی نداره، ما مملوک خدا هستیم و رزقمون با ذات مقدس پروردگار است. و خدمتتون عرض شود که و همیشه مهمان نماینده خدا، خلیفه خدا، حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هست. اما یک مهمانی های خاصی هست، چون نگفتن ماه شعبان مهمان خدا هستید، ماه شوال مهمان خدا هستید. این یک مهمانی خاص. ببینید خدای تعالی دو صفت که زیادم تذکر داده به نام رحمان و رحیم. رحمان و رحیم یک معنا داره، یعنی مهربان و مهربانی، ولی به دو تا لفظ گفته شده، یکی رحمان گفتن یکی رحیم گفتن، به علت این است که دو تا سفره خدای تعالی انداخته، یکی عام برای همه مردم، همه حتی شمر و یزید و اینا هم دارن استفاده میکنن از این سفره عام پروردگار که همون معنای رحمانیت. این رحمانیت همیشه هست، یعنی از حیوانات ذره بینی گرفته تا پیغمبر اکرم برای همه این رحمانیت هست، این بخشندگی هست، روزی به همه میده، خوب بد، کوچک بزرگ، زن مرد، نمیدونم حیوان انسان، همه رو داره. این رحمت عام پروردگار و بخشندگی پروردگار شامل حال همه میشه. این همه، یعنی شما اگر گفتن، اگه وقتی گفتید که ما روزه ماه رمضان مهمان خدا هستیم، آزتون گفتن که ما مهمان خدا نیستیم، شما بی جواب نمونید. جوابش اینه که یه رحمانیتی پروردگار داره، یک سفره عام میداره، همه رو راه داده، همه اومدن. یک سفره خاصی هم که تحت عنوان رحیمیته، اون را هم داره. ما یه جایی با یک کسی مهمانی رفته بودیم، برای اون شخص یه سفره خاصی انداخته بودن که خیلی آشکوه بود، ولی به بقیه مثلا خدمت شما شاید شله حلیم اینجور چیزا میدادن، مردم میامدن میخوردن میرفتن، یه عده ای از شخصیت ها اینها حالا مطابق فکر میزبان که برای کی شخصیت قائل باشه، حالا برای شخصیت ها اتاق خاصی داشته، اتاقی که اصلا اونجا شده و نمیدونم یه حرفا نبود هر کی بیاد بخوره و بره، نه حساب داشت، خیلی دقیق، خیلی با شکوه، خیلی با احترام. شخصیت ها این جمله رو هم عرض کنم، از نظر افراد فرق، بعضی ها شخصیت یک فردی به قدرت، رئیس فلان اداره است، رئیس فلان قسمت، رئیس چه هست، این یکی شخصیتش به قلدری شد، اون آدم سابقات در محله های شهرها یا افراد قلدری بودن، اینا رو خیلی مردم احترام میکردن به خاطر ترسشون از این آقا که نسبش هم مست میکنه میاد عربده میکشه، برای خاطر همین بعضی بودن احترامش میکرد. یکی هست که مثلا فرض کنید برای رئیس جمهور احترام قائله، یکی برای نمیدونم رهبر احترام قائله، یکی برای چی، هر جور هر کسی یک فکری داره به احترامی برای یک شخصیتی که برای اون شخصیت اهمیت داره، خب ممکنه برای همون احترام قائل بشه. اما خدای تعالی دیگه معلوم نیست برای رئیس جمهور و نمیدونم رهبر و بالا و پایین و این و اون احترام خاصی قائل بشه، همونی که خودش در قرآن فرموده که عند الله احترام براشون قائله، همون قائله دیگه، ان اکرمکم عند الله، یعنی عند الله یعنی نزد خدا، نزد شما ها ممکنه که غیر از اتقاکم باشه، ما ها یه آدم با تقواترینی رو اگر پیدا کردیم، اگر پول داشت خب احترامش میکنیم، اگر قدرت داشت احترامش میکنیم، اگر نمیدونم، اما اگر هیچی نداشت، هیچی از اینا، فقط تقوا داشت، خب نوش جان تو تقوات هم باید مخفی نگه داری کسی نبینه، مال خودت، یا علم احیای نفس خودش رو داشت، آقا این مهمه، احیای نفس خودش، احیای دیگران رو. احیا هم این نیستش که حالا یه نفر سکته کرده فورا انسان یک داروی بهش به مال احیا بشه، این احیا احیای موقته، احیای روح مردم، احیای ابدی مردم، اون زندگی ابدی که مردم دارن، این دو چیز در نزد پروردگار ارزش داره. یعنی خود خدا در قرآن فرموده، ولی ما حق نداشتیم که درباره نظر پروردگار، خواست پروردگار اظهار نظر بکنیم، ولی خودش فرموده هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، و ما هم میدونیم که علم در نزد خاندان عصمت همون علم حیات ابدی است و علم احیای دیگرانه، حالا به قدری بهتر احیای خودش زنده کرده باشه دیگران رو هم زنده کنه، زندگی ابدی. و یکی اینه، یکی خدمت شما رو شود که تقواست، پاکی، تمیزی، این هاست. خب در نزد خدا یک خدای تعالی یک مهمانی خاصی داره که اونهایی که اهل تقوا و اهل علم هستن و تو اون مجلس وارد میشن میفهمن، اینا که شلو خورن میاد، ما مشهدی میگیم شله، حالا مثل که دیگه میگن حلیم مثلا، اینه که دیدی تو هیئت وارد میشن و شله رو میخورن، حلیم رو میخورن، یکی پاشونه پاش دراز کرده داره میخوره، یکی نمیدونم به اون یکی داره فوش میده و داره میخوره، یکی نون جلوش هست و داره میخوره، یکی نون نیست و داره میخوره، همین شلوغ در شلوغ. خب اینا باشن، اینها رو خدای تعالی اینطوری این حیوانات، یعنی فرقی نمی کنه برای ذات مقدس پروردگار، از اون جانور ذره بینی که هست بعد اون جوهری که مثلا کثافت رو گرد میکنه تا میرسه به یزید و شم و بقیه این مردم، همه دارن، همه بیان بخورن. جنبه حیوانی هم ده 100%. اما یه عده هستن که نه، اینها از نظر خدا اندالله اکرام باید بشن، اکرمکم اکرام باید بشن از نظر خدا. کی اونا؟ قدر مسلم شد ائمه اطهار علیه مسلم، اونا رو نمیشه به رحمانیت تنها از سر با کرد. نه، ما شخصیتی هستن، خود خدا بهشون شخصیت داده. نه اینجا حالا مثلا مثل یه رئیس جمهوری که به وزیر شخصیت داده، آدم عادی به داره وزیر خودش کرد. پیغمبر اکرم و ائمه اطهار هم همینطور. خدای تعالی، البته ما ها بی جهت ممکنه گاهی یک شخصیتی به کسی بدیم، اما خدای تعالی روی حساب، روی تقوا، روی علم، روی دانش به یک فردی شخصیت داریم. از ائمه اطهار علیهم السلام بگذاریم، اولیاء خدا، انبیاء البته در مرحله اول، بعدم شهدا، بعدم صالحین و صدیقین هست. اینها محترم، اینها میتونن از اون ضیافت الله خدمتتون شود خاص استفاده بود. یعنی حتما دعوت دویتون فیه الا ضیافت الله. حالا یکی توی مثلا یک جوریه که توی اون راه رو بهش غذا میدن میخوره، یکی رو میبرن تو اتاق بالا و سفره و چه و با یک خصوصیت خاصی، با احترام خاصی بهش محبت میکنن، هم اسمشو هم مرکبشو غذا میدن، هم خودشون، همه جور پذیرایی کامل بهش میکنن. اولیاء خدا موقت میتونن ولی خدا بشن، ولی موقته. مثلا اول ماه رجب و شعبان انسان کار میکنه، همین دعاها خیلی انسان ساده، ولی چون کروش کار نکردید موقته. مثلا فرض کنید معارفتون مثل خدمت شما شد، اون که در دعای حضرت بقیت الله گفته شده که همون جملهش معروف، لا فرق بین که بین هم الا انهم عباد که بخیر، یا مرسل الرحمه من معادن ها، اینقدر معرفت بالا رفته که ما امام رو معدن رحمت خدا میدونیم و همه اون که به ما میرسه رحمت از طرف خدا و منبعش و معدنش ائمه اطهار علیهم السلام است. این از نظر اعتقادات. از نظر اخلاقیات هم که این دعاهایی که در ماه رجب هست اخلاق به انسان تعلیم میده، همین دعای معروف که همه هم اکثران حفظن، یا من ارجوه لکل خیر و آمن نسخته عند کل شر، یا من یعطی کثیر بالقلیل، یا من یعطی من سهله، که من در روز دوشنبه در جلسه ایم که خانوما جمع بودند گفتم من سأله، کسی که سوال بکنه از خدا. آخه ماها غالبا سوالاتمون از خدا نیست، از خداییست که در ذهنمون ساخته میشه. اون خدای که معرفی کردن ائمه اطهار علیهم السلام، از اون ما سوال نمیکنیم، اون رو به جهتی که حتی نمیشناسیم، حتی اونقدر از اون دوریم که نمیدونیم اصلا چه صفتی داره. این ساخته خودمونه. کل ما میسموه با اوهانکم فی ادق معانی فهو مخلوق لکم مردود و نلیکم، هرچی را که شما فکر کنید که خداست و اینطوری تمیزش بدید، این مخلوق شماست، به خودتون مردوده، خدای خودتونه. یعنی من سأله نیست، یا من یعطی من سأله. اگر از خدا سوال بکنید با همون ایمان قوی و با شناختی که علی ابن ابی طالب از خدا داره، فوراً خدا میده، هر چند باشه میده، اما من سأله نیست. این رو توضیح دادم. حالا همین دعاها انسان رو خوب میسازه، خیلی عالی میسازه. دعاهایی هست در همین ماه رجب که اعتقادات انسان رو درست میکنه، در ماه شعبان هم همینطور اعتقادات، خود این تولدها اعتقادات انسان رو درست میکنه، انسان رو نزدیک میکنه، مقربش میکنه تا ماه رمضان میرسه. ماه رمضان هم انسان ممکنه، حالا اگر بد سوء استفاده این شخص نکنه، آدم خیلی لغزنده نباشه، خیلی پاش روی پوست خربوزه نباشه، خیلی همجوره نباشه، شاید هم تو اون مهمانی خاص راهش بده. بلا اگر نه موقتا درست کرده، میدونم که این آدم پستیه، رفته لباس کرایه کرده آن که بتونه بره اون تو، اینو غالبا راهش نمیگرده. یعنی لذتی که اولیاء خدا از اون مهمانی و از ضیافت الله میبرن، این نمیبره، این موقته. برای همین جهت هم هست که من اصرار دارم، زیاد اصرار دارم که زودتر تزکیه نفستون رو دقیق عمیق به اصطلاح روی عادتی که باید به هر صفتی از صفات بکنید انجام بدید، تا وقتی که دم در وارد میشید بگن آقا بفرمید شما از این طرف. همون جوری که در قیامت هم همینطوره، الا عباده که من هم المخلص، الا عباد الله المخلصین. اینا در قیامت هم که وارد میشن، یا برو تو صحرا وایسه تا نوبتت، اما یک کسی که وارد میشه میشناسنش، این که فرد شاخصی شخصیتیست، اینایی که حالا وایستادن هم معطل شدن، حتی اینا رو کنار میدن، یعنی آبیا بیاد شما از این کنار، از خط سبز مثلا عبور. اینجوری میشه، افرادی باشید شما ها که از خط سبز، از کنار گمرک، از هر چی بخواید اسمشه بذارید. نام مثال هاییست که خب ما مجبوریم برای استناد شما و معنوس شدن شما به حرف براتون عرض کنم. لیلا کوچکترین گیری داشته باشه، من خب برو توی جمعیت وایستا تا ببینیم چه برنامه خواهی داشت. حالا فعلا اونی که من میخوام در عرایزم عرض کنم و براتون فعلا مفیده اینه که موقتاً هم که شده خودتون رو توی مخلصین بندازید، لااقل بنده همین محرم ده. یه وقت ممکنه خدای تعالی، البته ممکنم همچنین اینجور بعید باشه و اینا نیست، خدای تعالی ببینه تو اومده توی اون مهمانی خاص، برای همیشه ممکن نگرد هست، احتمالش هست، چون بعید از رحمت پروردگار که یکی موقتا یک جای راه بدن، نشونش بدن، نعمتها رو ببینه و بعد دیگه محرومش کنه. در دعاها هست این مطلب، مولا در اون دعای بعد از زیارت حضرت رضا سلام الله علیه، قد تکرر وقوفی لضیافتک، میگه مکرر اتفاق افتاده که من تو ضیافت و مهمانی تو وارد شدم. فلا تحرمنی ما وعدت المتعرضین لمسألتک، ای خدا منو محروم نکن از اون چی که وعدت کردی به اولیایت، به اونها وعده کردی دیگه، اونا رو که میبری، ما هم دیدیم که بردی، ما هم دیدیم ولو یک شب در ماه رمضان شما بتونید وارد اون رحمت خواسته بشید، احتمالش هست که نگه دید. بنابراین حالا این کار موقت رو هر کس که چه مرحلش پایین باشه، چه بالا باشه، چه کار کرده باشه، چه جدی باشه، چه غیر جدی، این موقت رو، این اخلاص موقت رو، این خلوص موقت رو به دست بیاره. بله، همه ما برای یک روز ممکنه که استقامت کنیم، برای یک جریان استقامت کنیم، هممون برای یک مدت کوتاهی صراط مستقیم داشته باشیم، هممون با نفسمون برای بعضی وقتا جهاد داشته باشیم، هممون با در مقابل پروردگار بندگی داشته باشیم. پس ما چی میگیم؟ ما میگیم اینا رو محکمش کنید، مثل همون نقاشی که عرض کردم با مداد روی دیوار خط میکشه و یه نقاشی با مداد میکنه و ولی بعدش باید بیاد این رو تکمیلش کنه. دست میکشن روش پاک میشه، با مداد پاکون پاک میشه و از بین میره. تقوا و خلوصی که موقت باشه از بین میره. همه زحمات شماها و ما و همه در این است که این جا بیفته. اگر جا نیفتاد ممکنه که خراب بشه. شما یه دری میرید تو پنجره میذارید، یه دو در دو طرفش یه آجر میذارید، مقدم و استاده مثل این گسترس کار بذاشید، اما تا گچش نکنید، تا محکمش نکنید، این هر لحظه حتی ممکنه صدمه به دیگران بزنه. ولی ذات افرادی که موقت مخلصند و بعد دست میکشن از برنامه های کمالات روحیشون، یا عادی میشه براشون، یا مثل پشه‌ای که در فضا باد این طرف اون طرف شون میکنه هستن، اینها علاوه بر این که وجودشون برای خودشون هم مفید نیست، یک قیافه ای از سلامت نفس، یک قیافه ای از خلوص پیدا کردن و دارن، ممکنه گاهی ضرر هم برای دیگران داشته باشه. چون مردم فکر میکنن این همون آدم خالص امروزه، این همون آدم پاک امروزه، خودشون رو بهش میسپارن یا بهش اعتماد میکنن، اون هم اون خلوص رو از دست داده، اون وضع رو از دست داده، حالا رشوه میگیره، حالا دزدی میکنه، حالا خیانت میکنه، حالا هزار جور کارهای زشت میکنه. و اون وقت شما میاد میگه ای ما این آدم خوب میدونستیم، بی خود خوب میدونستیم. انسان تا مراحل کمالات رو محکم قبض طی نکنه نمیشه بهش اعتماد کرد. تا این دیوار خودش خوب محکم نباشه من نمیتونم بهش تکیه بکنم، نمیشه اصلا تکیه کرد. اگر دیوار سست باشه من تکیه کردم اون قسمت بالاش میریزه به سر من. پس دو تا کار دارید برای ماه رمضان آدم چون در ریشه، یک کار و یک کارم برای ابد دائمی، یا مثلا حتی برای فرض کنید عید قدیر، مثلا ماه ذی‌حج عید قدیره، یا عید فرض کنید قربان، یا عید فطر، یا شب حتی همین نیمه شعبان، اینها یک ایامی است که خدای تعالی در قرآن می‌فرماید که ایام الله رو به یاد مردم بیار ای پیغمبر. یعنی ایام الله معناش اینه که یک افاضه خاصی خدای تعالی در اون روز به مردم داره. حالا مردم چجور مردمی باشن؟ بتونن تو اون مجلس خاص وارد بشن یا نتونن؟ ولی خدا سفرهشو انداخته، سفره در ایام. ولی خب ما الان چون ماه قمری رو اصلا مطرح نمی کنیم، از ایام الله هم اطلاع نداریم. اگر خیلی هم ایام اللهی رو بخواییم منظور کنیم، 22 بهمن میگیم ایام الله، ولی که تو برجی نباید باشه. اصلا ایام الله تو ماهای قمریه. در آیه قرآن خدا می فرماید در قرآن که حالا یه فازه خاصی وقتی که به انسان میرسه، هر وقتی اون روز اون زمان زمان خداست، حالا توی برجای شمسی باشه یا توی ماهای قمری فرق نمی کنه، ولی اون ایام اللهی که خدا در قرآن متذکر میشه همون روزهای حساس، مثل ایام شبهای احیا، مثل نیمه شعبان، مثل تولد حضرت سید الشهدا، مثل مبعث پیغمبر اکرم، اینها منظور، یعنی در مرحله اول اینها منظور. و خودتون رو بسازید. البته اینم بهتون بگم که اون کسی که میخواد به کمالات روحی برسه باید اول خودشو بسازه در این مجالس موقتم شرکت کنه، اگر موقتش نباشه دائمیش نمیشه، خودشو در این مجالس موقت برسونه. لااقل اگر توی مجلس عمومی که به همه قضا میدن وارد شد، بره پشت در اون اتاقی بشینه که اقلا بوش به دماغش بخوره، قضای خصوصی میدن اقلا تا اون پشت در بره، اگه بیه اتنا باشه بیه اهمیت باشه، ما شکم مسیر شد تمام شد مسئله حل شد، اینها نباشه. دقت میکنیم؟ پس از این ایام باید کمال استفاده رو کرد. شما یک دفعه ماه رمضان مثلا به عنوان مهمانی خدا، مهمانی خاص خدا رفته تو اون اتاق خاص، ولو یک شب شب احیا، اونجایی که امام زمان صلوات الله علیه نشسته، اونجایی که خدمت شما رسد اولیاء خدا هستن، شهدا هستن، صدیقین هستن، شما ببین نگه شهدا که از دنیا رفتن، نه، اون لطف الهی که سرازیر میشه به تمام عالم وجود سرازیر میشه. حالی یک شب هم شما وارد شدید، تونستید شما وارد بشید، این یا اینکه نیتون یعنی حالا که اومدی باش، یا اینکه اقلا آشنا میشی با اون خدمت شما را شد، وضع اون مجلس و شرایط اون مجلس، آدم میبینه که اینهایی که اینجا نشستن چه خصوصیاتی دارن، چطور لباس میشیدن، چطور خدمت شما را شد مرتب هستن، چه وضعی دارن، آشنا میشه انسان اقلا. بلا کسی که همیشه اومده دم در اونجا یک کاسه آش بهش دادن همونجا نشسته خورده، یا هیچ وقت نمیفهمه که اون اتاق بالا اون اتاق پذیرایی خاص چه هست و کی هست و چه میدن، اصلا نمیفهمه. و اکثریت مردم متاسفانه همینطور هم، اکثریت مردم نمیدونن که اولیاء خدا که رهبرشون و بزرگشون ائمه اطهار علی مصطفی و سلام هستن و بعد هم اولیاء خدا چه لذتی میبرن. من حالا نمیخوام مجلس مناسب نیستش که عرض کنم که یه نفر یکی از این وظایف ظاهری در درجه اعلا رو از نظر ملکی برخورد کرده بود، ولی اهل معنا و اهل کمالاتی بود، میگو اصلا نمیشه با هم مقایسه کرد، واقعا نمیشه مقایسه کرد. لذتی که اولیاء خدا در وقتی که با خدای تعالی مناجات میکنن، دعا میخونن، قرآن میخونن، خدمت تنان شود که اصلا هیچی، همینجور نشستن، لذتی که همینجور بیکاریشون میبرن، مردم دیگه و ماها اصلا بهترین لذت اون لذت نمیبریم، یعنی یک سر سوزن اون لذت. ما نمیدونیم که الان خدای تعالی، خب مثلا حتی ممکنه یکی بگه که بهشتی که همیشه انسان بشه در حوصله سر میره، اومد اینه که خیال میکنه همون دم در حیات اون کاسه آش رو بهش دادن، خب یه خورد باید همونجا اصلا حوصله سر میره آدم اینجوری، یا تو طویله مثلا فرض کنید بخواد پذیرش کنن، خب آدم دلش میخواد زودتر از طویله بزنه بیرون و بره. نمیدونی اصلا، ما ها نمیفهمیم که اولیاء خدا چه میکنن که اگر میلیارد میلیارد سال وقت داشته باشه انسان، باز میگه کمه، اینقدر لذت بخشه، باز میگه زود تموم شد. مجالس خیلی پرنشاطی که گاهی اتفاق میفته و میرید میرید ساعت شد یک بعد از نصف شب، زود گذشت، صدها برابر هزارها برابر اینو زیادش کنید. می‌بینید میگه او شاعر میگه که سنت الوصال سنه، سال وصال یه لحظه یک سنه است، و سنت الوصال و سنت الفراق سنه، یه لحظه فراق یک سال. و واقعا این دوره ما ها برامون شاید پیش نیومده بشه برای اکثر ما، اون لحظات انسان برسه به محبوبش، حالا محبوبش هر چی میخواد باشه، هر کی بخواد باشه. محبوب های مجازی خب مجازیه دیگه، اصلا ارزشی نداره. محبوب حقیقی ذات مقدس پروردگار یک لذتی انسان میبره که اصلا نمیتونه وصفش کنه، نمیتونه فکر، حتی خودش نمیتونه فکر کنه در بارش. همینجور بیکار نشسته شب، مثل شب با خدا داره حرف میزنه، نه حرف هم نمیزنه، اصلا خدا رو تماشا میکنه، خدا رو میبینه، خدا رو حس میکنه، خدا رو لقاء پروردگاره. این در همون بیکار نشستن، یکی از دوستان به من تلفن میزد چند دقیقه بود، گفت که من اینجور حالی پیدا شده و چطور بودم به خیال میگرد بده، نه حال دعا خوندن دارم نه حال چه فلان، یعنی حالش نگه نداشته باشه نخواسته باشه. میگفت این لذت بخشتر که همینجور بشینن به خدا نگاه کن. شما میگید ای مگه میشه به خدا نگاه کرد؟ با این دوتا چشم نه، ولی خدایی که همه ذرات عالم رو داره الان مثل منظومه شمسی حتی اتم رو داره میچرخونه، همه کارها رو داره میکنه، اصلا انسان نمیتونه نبینتش. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، حضرت امیر سمات الله. انسان به اونجا که برسه خدمتتون هست شود که یک حالتی پیدا میکنه که لذت بخش، سر تا پا لذت، سر تا پا شیرینه. میگه چو ذکر دوست میگویم دهانم میشود شیرین. حالا شعر بعدیش من بلد نیستم، ولی سر و پا قندم خوش و حالم، اینجوری میشه. اصلا دیوانه ترین انسانها اون انسان است که این لذت رو احساس کرده باشه. برای همین میگم موقتش رو بپذیرید، چون موقتش انسان وقتی پذیرفت نمیتونه ول کنه دیگه، نمیتونه جدا بشه. این لذت رو بچشه، این لذت رو احساس کنه، این لذت رو برای او احتمال بده و با لذایز دنیایی سرگرم بشه دیگه، یعنی محال است. بنابراین انشالله این کوشش رو بکنید. حالا البته همه تون خب چون تو راهید و یک قدم های انشاءالله بلندی برداشتید، ولی در این حال کوشش بکنید که انشاءالله برای ماه رمضان، شب اول ماه رمضان تو اتاق خصوصی کنار امام عصر امام مقتدی نشسته باشید، مهمانی خدا رو اینجوری استقبال کرده باشید. و دیگه حالا قرآن میخواید بخونید میخواید نخونید، دعاهای ماه رمضان رو میخواید بخونید میخواید نخونید، یعنی نمیتونید نخونید، نمیتونید قرآن نخونید، آزادید. یک ختم قرآن رو کسی میخونه که اون برای بیرون در نشسته باشه بخواد خودش رو به این وسیله بکشونه توی اتاق خاص. شما یک ختم قرآن که سهل، اگر وقت داشته باشید صد ختم قرآن میخونید، صد تا دعای هر شب، دعای جوشن کبیر و دعای ابو حمزه سمالی رو حتما میخونید. اینه که میگن بعضی از علما در گذشته در قنوت نماز شبشون دعای ابو حمزه سمالی رو میخوندن، این حرف چیزی نیست، یعنی اصلا میلشون میشده، حالتشون ایجاب میکرده. الان هم هر کس از دوستان از من میپرسه که ما دعاهای ماه رجب و ماه شعبان و اینها رو بخونیم یا نه، میگم اگه خسته نمیشه، اگه حالش رو داری، قضای جلوت گذاشتم، اگر چه اشتهاش داری بخور، کسی جلوت نمیگیره. اما اگر بخوای زوری زوری کی بخوری، با فشار بخوری، خسته بشی چرت بزنی و بخونی، نه نخور، خسته میشی، خستگی ضرر داره برای انسان. و بعضی هستن که اصلا خستم، یعنی اصلا از اولش خستم، اصلا مریضم، اشتها که ندارن، چی گلیشون رو قده سرطان گرفته، اصلا نمیتونن یه لقمه قرد بدن، هیچ. اونا که هیچ دعا اصلا نمیتونن بخونن، یه نماز واجبشو نمیتونن بخونن، خیلی با فشار و با ناراحتی میخونن، خسته میشن، خوشحال میشن که مسافرند و داره که نمازشون کمتر شده و از این حرفا. اینا که اصلا باید بگیم سخت مریضه، ولی اهل معنا گاهی اونطور، یعنی اونهایی که به اصطلاح جز صدیقین هم، جز شهدا، جز صالحین هم، جز انبیا هستن، اینها همیشه با خدا هستن. میبینید که حضرت موسی وقتی در کوه طور قرار میگیره، هم خدا دوست داره با حضرت موسی زیاد صحبت کنه، هم حضرت موسی دوست داره زیاد با خدا صحبت کنه. ما تو کل یمینه که یا موسی، مثل سوال برای خدا خیلی جز اظهار محبت و حرف زدن و تکلم کردن چیزی دیگه نیست. خدا نمیدونه چیه به دست هر عاقلی جلو حضرت موسی میمون، میدونست که این اساس. حضرت موسی هم نگم آقا میبینید علم که به حالی کفا مقالی که ما گاهی میگیم، خودت میدونی که چیه دستم. گفت که هی عصای توکل علیه و خوش و البها علی غنمی. این میگفت هی عصای معلوم خیلی با محبت نیست، ولی بخیه شو که هی گفت 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 از آخرم خودش خجالت کشید، خیلی با حرفی کرده، گفت ولی فی ها معارب و اخرا این کاری دیگه هم باش میکنم. ولی همه رو میخواست بکن و دل نمیکن از کوه طور، از اونجایی که با خدا داره حرف میزنه، از زن و بچه که الان داره وضع حمل میکنه، زنش اصلا فراموش کرده بود و حرفی از اون نمیزن. داشت اونجا خدا فرمود که از هوا الی فرعون انه طغى و قولا له قولا لینا. ببینید اونها کجا بودن، اونها چه لذتی از مناجات و صحبت با خدا میبردن. و ما اما قرآن برامون هست، چی جز قرآن؟ با کمال تأسف من اطلاع دارم بعضی همین سیایه از قرآن که در هفته خوب دمویت بشه نمیخونم و چرس کنم. حالا انشاءالله که هر کسی خودش کفا به نفسی کرد یوم علیکه حسیبا، خدای تعالی در روز قیامت میفرماید که خودت برای خودت حسابگر خوبی هستی، خودت حساب بکن ببین چقدر تو به ما اعتنا کردی، چقدر ما به تو اعتنا کردی، چقدر ما به تو رسیدیم، چقدر تو به ما رسیدی. یک نماز گفتم بخون، همش گفتم پریشبا اینجا که تمام نماز مغرب عشایی که ما اینجا میخونیم نیم ساعت طول میشه، این وسطش بیرون میرن، دیر میان، خدمت شما شود که حرفای متفرقه میزنن، نمیدونم خیالا نیم ساعت خب تا هم نمیدونم چی بگم. من بعد وقتا ممکنه حرفای خلاف قطع زبان بزنم، نیم ساعت هم دیره از بنون تکون نخور، حرف نزن، حرکت نکن، این نیم ساعت از 24 ساعت وقت نیم ساعت. نماز ظهر و عصر که پای سفره میخونیم و باید قضا کشیدند و بعد هم آدم کسر میشه. نماز صبح هم که خواب آوردیم شب تا ساعت یک نشستیم، صبح چورتی هستیم، اونم که هیچ اقلا نماز مغربش ها که حالا دیگه مرضی نداره که، اینم شیطون نمیزه. کوشش بکنید انشاءالله که با خدا انس بگیرید، اگر نگیرید نه دنیا دارید، نه آخرت، نه بهش، نه هیچی. حالا ممکنه بعد از مدت ها شما رو راه بدن تو بهش، حالا من نمیخوام، ولی واقعش اینه آدم خودش خجالت میکشه، خودش میگه آقا من چه حقی دارم که حرف بزنم بخورم، میگم خدای به من برس، خدای منو ببخش. حتی آدم خجالت گاهی میشه که بگه خدای منو ببخش، بگه اینقدر بی‌اعتنایی به خدای تعالی کرده، نمیگم گناه کرده، ممکن آدم حال گناه هم نداشته باشه، ولی اونقدر بی‌اعتنایی به ذات مقدس پروردگار کرده، خدایی که همیشه با ماست، هر چه گفته ما بی‌اعتنایی کردیم، هر چه دستور داده ما بی‌اعتنایی کردیم. اونقدر انسان خودشو دور نگه داشته از خدای تعالی که اصلا نالا فرسخا به دوه بازم ممکنه به خدا نرسه. انشاءالله امیدواریم حالا این تذکرات رو فقط به عنوان این که ماه رجب داره تمام میشه، ماه شعبان داره انشاءالله کم کم شروع میشه، این لباس تقوایی ولو بریم من اولیا و خدا کرایه بکنیم، اجاره بکنیم، تنها شما شاید ریش گروه بذاریم، خواهش میکنیم یه لباس تقوای تهیه بکنیم و بهترین فردم برای اینکه لباس تقوا بشه ازش کرایه کرد، ازش درخواست کرد حضرت موسی بن جعفر. امروز روز شهادت ناقوم. من چند شب قبل هم گفتم که حضرت موسی بن جعفر در رسوندن انسان رو به کمالات روحی و رفع امراض روحی، حالا رفع امراض روحی موقتش بشه یا دائمیش، دائمیش باید خود انسان هم کمک کنه. من بلدین جاهد و فینا لنحیان نهان سبول انا، اما موقتش رو لاقل بریم این دم ساعت آخر روزی بستفندین ماه صفر ماه رجب یک کاری بکنیم که انشاءالله حضرت موسی بن جعفر به تنفیح ما بشه. السلام علیم معذب فی قعر السجود یا عبد الحسن یا موسی بن جعفر آجان دستمون به دامان اونقدر قدرت اللهی که در کنار دجله وقتی که جنازه مقدسش رو گذاشته بودن اون میخواست کاری بکنه که شهادت موسی بن جعفر به گردن او نیفته، از شیعیات بی ترسید. شایعه میخواستن بکنن که آقا در زندان به اجل خودش از دنیا رفته. یک شیعه با اخلاص، یک شیعه‌ای که کاش که خدا ما را هم جزو شیعیان قرار بده گفت امام ما مرده و زنده نداره، چرا مردم معطله؟ دست خودش سوال میکنیم آقا موسی بن جعفر آیا شما را کشتن یا به اجل خودتون از دنیا رفته؟ از نظرشون رو مقدار بلند کردن لبهاشون تکان خود فرمود قتل 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه دایا فرج مولای ما اعلام زمان رو برس، دایا به حق آن آقا ما رو آماده برای ضیافت الله محمد مثل خاص قرار بده. دایا عنایاتت رو بر ما و بر این جمع نازل بفرما، دایا روح دین و اصلاح و حقیقت رو رحمی ما و مرحمت بفرما، لذت مناجاتت رو به همه ما عنایت بفرما. و صلی الله و سلیم محمد. Thank you.